ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی به شکاف و ضعف در دستگاه امنیتی کشور اذعان کردند. اسرائیل تمامی سفارتخانه‌های خود در سراسر جهان را به حالت آماده باش درآورد. و وزارت خارجه ایران صدور حکم 20 سال حبس برای اسدالله اسدی در بلژیک را نادرست خواند. حسین دهقان مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی علت ترور محسن فخری‌زاده را نفوذ و شکاف امنیتی خوانده و خواستار پاسخگویی مقامات مسئول در این باره شد. او در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد تلویحی از ساختار امنیتی ایران در سالهای گذشته، خواستار آسیب شناسی در دستگاه اطلاعاتی ایران برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شده است. همزمان محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواست تا سازمان‌های اطلاعاتی کشور را موظف کند منابع اصلی و نفوذی‌های سازمان‌های جاسوسی را شناسایی کنند. انتقادها از وضعیت و عملکرد نهادهای اطلاعاتی ایران در حالی افزایش یافته که همه نهادهای اطلاعاتی ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و سازمان‌های تحت امر او اداره می‌شوند. به دنبال تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقام قتل محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه هسته ایران، همه سفارتخانه‌های اسرائیل در سراسر جهان به حالت آماده باش درآمدند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های اسرائیل نوشته است که این کشور روز شنبه بالاترین سطح از هشدار و وضعیت اضطراری را در سفارتخانه‌های خود اعلام کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار مجازات آمران و عاملان قتل محسن فخری‌زاده شد و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی هم اسرائیل را به دست داشتن در حمله به این دانشمند هسته‌ای متهم کردند. اسرائیل هنوز پاسخی رسمی به این اتهام‌ها نداده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه اخبار منتشر شده درباره صدور حکم 20 سال حبس برای اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، از سوی دادگاهی در بلژیک را نادرست خواند. پیشتر خبرگزاری ایلنا به نقل از شبکه یورونیوز با اعلام این خبر از صدور حکم زندان 18 و 15 سال برای 3 متهم دیگر پرونده خبر داد. سعید خطیب‌زاده دادگاه بلژیکی را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده خواند و افسود جمهوری اسلامی هیچ حکمی را در این زمینه به رسمیت نخواهد شناخت. در حالی که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اسدالله اسدی همراه با 3 متهم دیگر این پرونده روز جمعه در بلژیک آغاز شد، آقای اسدی به بهانه مسئولیت دیپلماتیک از حضور در این دادگاه خودداری کرد. اما مقام‌های بلژیک می‌گویند او در برنامه‌ریزی یک عملیات تروریستی دست داشته و بنابراین نمیتواند از مسئولیت دیپلماتیک استفاده کند. اسدالله اسدی و 3 ایرانی دیگر متهمند که قصد داشتند با انتقال مواد منفجره به نشست 2 سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس شرکت کنندگان در آن را به قتل برسانند. اعضای شورای عالی نظام پرستاری و همچنین رؤسای 140 هیئت مدیره نظام پرستاری سراسر ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از حل نشدن مشکلات پرستاران انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه با اشاره به اینکه از زمان شیوع کرونا در ایران 84 پرستار جان باختند گفته شده که تا امروز تعداد پرستاران مبتلا به کرونا 50,000 تن و تعداد پرستاران قرنطینه و بستری شده نیز از مرز 8,000 تن گذشته است. امضا کنندگان نامه با انتقاد از اینکه هنوز نیروی پرستار کافی و متناسب استخدام نشده افزودند که هر ماه به بهانه کاهش درآمدها در بیمارستان‌ها از دستمزدها و کارانه‌ها کاسته می‌شود. امضا کنندگان این نامه خواستار استخدام سریع و فوری دست کم 30,000 نیروی جدید پرستار، تغییر وضعیت پرستاران شرکتی، بازنگری کمی و کیفی امکانات محافظتی و ایمنی مؤثر در بیمارستان‌ها شدند. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان با خط فقر 10 میلیون تومانی خواستار افزایش دستمزدها و مستمری ها شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او درباره پیامد پایین بودن سطح دستمزدها و مستمری ها گفت آموزش، اقلام خوراکی و آشامیدنی از سبد هزینه های معیشت خانوار حذف شده و آن را زنگ هشداری برای مسئولان دانست. عضو کارگری شورای عالی کار عملکرد 2 سال گذشته دولت درباره معیشت کارگران را غیر قابل دفاع خواند و افزود حدود 50 میلیون تن در ایران به طور مستقیم متأثر از دستمزدهای تعیین شده زندگی می کنند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 2 میلیون تومان است که برای یک کارگر متأهل به حدود 3 میلیون تومان میرسد. و بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 391 تن بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. سیما لاری همچنین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در شبان روز گذشته را 13402 نفر اعلام کرد. این در حالی است که آمارهای رسمی از شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. مقام های جمهوری اسلامی روز شنبه با ادبیاتی یکسان درباره کشته شدن محسن فخری‌زاده، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، موضع‌گیری کردند. آنچه شاید در این میان متفاوت از حوادث و موضع‌گیری‌های مشابه بود، اذعان به ضعف و در نتیجه نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت بود. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
به دنبال ترور محسن فخری‌زاده در آب سرد دماوند در روز جمعه، مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی هرچند از انتقام و تلافی و دیگر رجزخوانی‌های معمول دریغ نکردند، اما به شکل کم سابقه‌ای به رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی نیز اذعان کردند. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، در نامه روز شنبه‌اش به حسن روحانی، این حادثه نشان از خدشه در امنیت ملی کشور دارد. محسن رضایی در این نامه بدون اشاره به جزئیات میگوید که پس از انفجار نطنز و ترور کارمند دولت در تهران، این چندمین اقدام دشمنان ملت ایران طی ماه‌های گذشته است. حسین دهقان، وزیر سابق دفاع و مشاور صنایع دفاعی آیت الله خامنه‌ای هم بر نفوذ در دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی اذعان کرد.
فخری‌زاده کاملا حفاظت می‌شد. تیم حفاظتیشون در سطح بالای حفاظتی بود. خودروهای متناسب در اختیارشون وجود داشت و این اتفاق افتاد. بعد از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی ما در سطح ملی ما امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره و امکان چنین عملیاتی در کشور به وجود میاد.
ساعتی پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پیامی توییتری حسن روحانی را متهم کرد که با اصرار محسن فخری‌زاده را با یوکیو آمانو، مدیر کل سابق آژانس انرژی اتمی، ملاقات داده و او را در دسترس جاسوسان و قاتلان قرار داده است. نکته‌ای که حسین دهخان در ادامه سخنان خود در سیمای دولتی ایران آن را تکذیب کرد.
این که بگیم مثلا سیستم به صورت رسمی فعالیت رو صورت میده که در قالب اسنادی که داره، ارتباطاتی که داره، افراد رو معرفی کنه، این یه خورده جفا در حق مسئولینه.
آیت الله خامنه ای در پیام خود در مورد ترور محسن فخری‌زاده خواستار پیگیری و مجازات قطعی عاملان و آمران و در عین حال پیگیری تلاش‌های علمی و فنی او شد. حسن روحانی رئیس جمهوری در سخنان خود بر پاسخ به موقع در این باره تاکید کرد.
ملت ایران و مسئولین کشور شجاع‌تر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در توییتی خواستار فرماندهی یکپارچه اطلاعاتی و امنیتی، همافزایی توانایی‌ها به جای رقابت‌های کم حاصل و بازسازی توان نفوذگری برای آینده شد. امیر حاتمی، وزیر دفاع، که محسن فخری‌زاده در زیرمجموعه‌های وزارتخانه تحت مدیریت وی کار می‌کرد، مسئولیت سازمانی او را پدافندی هسته‌ای ذکر کرد.
موضوع پدافند شیمیایی، پدافند هسته‌ای و پدافند میکروبی در وزارت دفاع و در نیروهای مسلح یک موضوع کاملا مهم و بروز هست که پدافند هسته‌ای رو ایشون مدیریت می‌کرد.
نکته‌ای که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، با تکرار آن ترور محسن فخری‌زاده را با انفجار در نیروگاه نطنز مرتبط دانست.
رد پای اینها تو حوادث مختلف کاملا دیده میشه. شما همین حوادث نطنز هم میشه گفت که در واقع عواملشون یکی هستش با این اتفاق اخیر.
فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس در این حال یادآوری کرد که برنامه ترور محسن فخریزاده از دهه 80 شمسی از جمله مسائل مورد اطلاع دستگاه‌های اطلاعاتی بوده و حفاظت از او از همان سال تقویت شده بود.
فخریزاده دیروز ترور شد، ولی برنامه ترور ایشون برمیگرده به دهه 80 ما.
در روزی که به شکل کم سابقه ای به نفوذ و رخنه در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اشاره شده، شاید بازخوانی یک پیام توییتری از اسماعیل بخشی، فعال کارگری که مدت‌ها در حبس و مورد آزار و شکنجه دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، برای آنها عبرت‌آموز و برای افکار عمومی روشنگر باشد. اسماعیل بخشی می‌گوید وقتی نیروهای اطلاعاتی باهوش که از گوش ما به ما نزدیک‌ترند با هیجان و افتخار در شوهای خبری من کارگر معترض را به عنوان جاسوس ترامپ و نتانیاهو به مردم معرفی می‌کردند، باید هم شاهد خوردن چنین رکب‌هایی باشند.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در حالی که اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به تلاش برای بمب‌گذاری در نشست شورای مقاومت ملی حدود دو سال قبل روز جمعه در دادگاه رسیدگی به پرونده در بلژیک حاضر نشد، ولی دادستان برای او درخواست 20 سال حکم زندان کرده. بیشتر در گفتگو با جولیو ترزی، وزیر خارجه پیشین ایتالیا و از شاکیان این پرونده، ابتدا درباره جزئیات شکایتش پرسیدم.
من یکی از 100 شخصیت غیر ایرانی بودم که قرار بود در گرد همایی بزرگ دو سال و نیم قبل در پاریس حضور داشته باشم. همان نشستی که هدف بمب‌گذاری بود. در این که یک دیپلمات ایرانی علاوه بر طراحی این حمله به تهیه بمب پرداخته و آن را در اختیار همدستانش در بلژیک قرار داده بود، مدارک و شواهد محکمی وجود دارد. با اینکه هدف مستقیم این بمب‌گذاری من و دیگر شخصیت‌های مهم حاضر در این جلسه نبودیم، ولی ما همه در معرض خطر این سوءقصد تروریستی قرار داشتیم و از این رو تصمیم گرفتیم با اعلام شکایت از برگزاری این دادگاه حمایت کنیم. ما می‌دانیم که بر پایه شواهد محکم ایران در میان کشورهای تروریستی جهان بالاترین رتبه را دارد و حالا وقت آن رسیده که ساختار دولتی و اطلاعاتی ایران را در تمام روندهای قضایی و دادگاهی تحت پیگرد قرار داد و الان هم در بلژیک این فرصت فراهم شده است.
روند برگزاری دادگاه را چطور ارزیابی می‌کنید و پیش‌بینی‌تان درباره نتیجه این دادگاه چه است؟
من اظهارات دادستان را که بر مبنای قوانین بلژیک خواستار حداکثر مجازات برای متهمان شد شنیدم. معتقدم که نه تنها درباره دست داشتن این دیپلمات و همدستانش، بلکه درباره دست داشتن مقام‌های رده بالای حکومت ایران در این پرونده هم شواهد آشکاری وجود دارد.
به نظر شما حکم این دادگاه چه تأثیری بر روابط بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟
به نظرم این دادگاه بسیار مهم است، چون این نخستین بار است که یک مأمور ایرانی تحت عنوان دیپلماتیک محاکمه می شود و این خیلی بد است. از این جهت که در واقع نقض کنوانسیون وین در حوزه روابط دیپلماتیک محسوب می شود و ضربه بزرگی به قوانین روابط بین الملل و مسئولیت دیپلماتیک بین المللی به حساب می آید. این اولین باری است که یک دیپلمات تروریست ایرانی سر به زنگاه گرفتار شده و شکی نیست که این بار حتی برای آن دسته از کشورهای اروپایی که تمایلی به دخالت در این جور قضایا ندارند، سخت است که وانمود کنند روابط بازرگانی با ایران را را می توان همانند گذشته ادامه داد. حالا سیاست خارجی در قبال ایران باید تغییر عمده‌ای کند. با برگزاری این دادگاه فرصت خوبی فراهم شده که نه تنها اسدالله اسدی و همدستانش بلکه تمامی آمران ایرانی دخیل در این پرونده مجازات سختی شوند و این برای اتحادیه اروپا نه یک فرصت بلکه الزام است که روابطش را در قبال ایران تغییر دهد.
ساعت جولیو ترزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا رو میشنیدید. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.